أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله آل الله. مسئله دو. در مسئله یک بحث های مفصلی راجع به قاعده ایت بود که در جهات مختلف بحث شد، فروعی در ذیل مسئله داشتن بحث شد. در مسئله دو باز مربوط به همون قاعده ایت هست. امام فرمود لو کان شیئون تحت ید وکیله او امینه او مستعجره فهو محکومون به ملکیتهی فیدهم یده. در مسئله یک قاعده ید رو گفتیم که اعتبار دارد، اگر کسی ید بر مالی داره، استیلای بر مالی داره، این اماره این است که ملک اوست. در اینجا مخیم ببینیم که این مباشرت شرطه که در ید خود انسان اگر باشد این اماریت هست یا نه تعمیم داره. اگر در ید وکیل کسی، در ید امین کسی یا در ید مستأجر کسی باشند که یدشون تقریبا مجاز هست از طرف ید مالک، میتونیم بگیم ید اینهام ید مالک هست، بنابراین پس اماره مالکیت برای مالک، موکل نه وکیل. آیا اینجا میتونیم این ید را اماره بگیریم یا نه؟ عرض کنم که اگر در دست خود انسان باشد، خب به قاعده ید گفتیم این ید استیلا اماره است. من استولا علی شیئن فهو له، همین استیلا اماره این است که این مالک است. حالا یک مالی در دست وکیل کسی هست، زید یه ماشین دستشه، کلید یه منزل دستشه، میگه فلانی کلید داد، منزل را داده به من، در اختیار من گذاشته، براش بفروشم. ماشین را داده وکیل، مرا وکیل کرده براش بفروشم. پس الان یدی که این رو این مال داره به عنوان وکالت است. یدش ید عرض کنم که امانی است. خب اینجا میتونیم بگیم ید این چون مجاز از طرف او مالک است، وکیل از طرف مالک است، ید این اماره مالکیت زید است که موکل باشه. یا کسی امین کسی است، کسی میخواد مسافرت بره، این رو در مغازش گذاشته، ماشینش رو در اختیارش گذاشته، گفته امانت باشه پیش شما، من میرم مسافرت یه هفته بر میگردم. الان این آقا ادعا میکند که این مال مال زید است، دست من امانته، ید رو این مال داره. میتونیم بگیم این ید این امین رو این مال ید مؤتمن است، اماره این است که مال مال او، چون خودش هم میگه مال او. یا در مستأجر کسی تو خانه نشسته، میگه این خانه مال زید است، در اختیار من، امانت مالکی است، برای استیفا خواهم توش بنشینم، اجاره کردم، یک سال در منفعتش در اختیار منه، برای استیفای منفعت خانه رو امانت در اختیار من گذاشته. خب ید عرض کنم که مستأجر نسبت به منفعت، اینو قبلا گفتیم، اماره مالکیت هست. این اماره است که این مالک منفعته، اما نسبت به مالکیت عین که این خانه مالکیه، میگه امانت است، مال زید است، من اجاره کردم، بگیم ید او نسبت به عین ید زید است. وقت در نتیجه اگر ما این رو قائل شدیم که ید او ید موکل است یا ید امین مؤتمن است یا ید عرض کنم که موجر هست، اگر یه مدعی پیدا شد این وسط، سلام علیکم، یه مدعی پیدا شد گفت که این خانه مال منه، توجه فرمود، در مقابل وکیل، در مقابل امین، در مقابل مستأجر، یه مدعی پیدا شده میگه این خانه مال منه، اگر ما ید این رو ید مالک بدانیم، مثل اینجاست که خود مالک الان ذلیده، اگر یه کسی ذلیت باشه و کسی بیاد ادعایی رون مال بکنه، گفتیم اون مدعی باید اثبات بکنه، اگر توانست بیانه بیاره اثبات کند فهوه، اگر نه قول ذلیت است، قول ای متبعه. در اینجا هم در این سفرز اگر ید این رو ید مالک بدانیم، اون وقت در نتیجه اگر یه مدعی پیدا شد و گفت این مال مال منه، ما میگیم نه، ذلیت این رو این مال ید هست، ید مالک. اون مدعی باید اثبات بکنه، اگر اثبات کرد فهو، اگر اثبات نکرد قول این وکیل مقدمه که یدش ید مالک هست. این بحثه. مرحوم امام فرمان اگر لوکان شیعون تحت ید وکیله او امینه او مستعجره فهوه محکومون به ملکیته، فیدو هم یدو ید اینها ید مالک هست، به جهت این که وکیل از شؤون مالکه، از مظاهر تصرفات مالکه، اجازه داده است به وکیل، تصرفی که وکیل میکنه که انه خود شخص کرده، کسی که امین از طرف کسی است، یدش ید او حساب میشه، از مظاهر ید خود مؤتمن است. بنابراین پس یا مستأجر همینجور یدش ید موجر است نسبت به ملکیت عین، منفعت رو که مالک هست، اما نسبت به عین یدش ید همون ید امانی است، امانت مالکی است در اختیار مستأجر استیفا بکند اون منفعت رو، چون از مظاهر و از مصادیق از کنم یا از شؤون تصرفات خود مالک هست. از این جهت میگیم یدشون ید مالک هست و عرض کنم که حکم کنیم به ملکیت مال به اون ذلیت که اینا یدشون به منزله ید اوست. وقت نتیجه اون اگر مدعی پیدا شد اینجا ذلیت داره، اون مدعی باید اثبات بکنه، اگر اثبات کرد ثابت میشه، اگر اثبات نکرد مدعی این ذلیت قسم میخوره تمام میشه. این یک بحث. پس در این سه مورد شبهه‌ای نیست که مالی در ید وکیل یا امین یا مستأجر باشه. یه فرض دیگه این است که مالی در ید غاصب باشد، یه کسی مالی رو غصب کرده و اقرارم داره، اعتراف دارد که این مال مال زیده، میگه من غصب کردم. اینجوری نیست که ندونیم که وضعش چجوریست، این ید میدانیم ید ید عدوانیست، ید غاصب است، یه ماشینی رو از یه کسی با زور گرفته و خودش هم معتقد، میگه این ماشین مال زید است، من ازش گرفتم، با زور گرفتم یا سرقت کردم، بهش بگید اگه جرأت داره بیاد از من بگیر مثلا. پس قاسبی است که اقرار دارد، اعتراف دارد که این مال مال زید است، در ید من ید قصبه. خب بنابراین قاسب الان ید داره رو این مال، آیا میتونیم بگیم ید قاسب هم ید مالک است؟ برای خاطر این که اعتراف داره، خودش میگه مال زید. آیا اینم مثل وکیل میمونه که ید وکیل ید موکل بود؟ مثل امین یا مستأجر است که یدشون ید مالک بود و در نتیجه اگر یه مدعی پیدا می شد می گفتیم او باید اثبات بکن. آیا در قصبم همین جوره؟ کسی ید رو مال داره و معترف است که مال مال زیده، من قصب کردم. حالا ید این شخص قاسب رو این مال به منزله ید مالک میشه حساب کنیم که اون نتیجه رو بگیریم که اگر یه مدعی پیدا شد اومد گفت که آقا این ماشین مال منه، میگه من از زید قصد کردم، میگه بی خود میگه مال اونه، تکذیب میکند این قاسب را که میگه مال زید است و من ازش قصد کردم، میگه بی خود میگه مال منه، این که اومد میگه از زید من قصد کردم دروغ میگه، ادعا میکند ماشین مال منه، قاسب هم مدعیست مال زید من قصد کردم. اگر ید این رو اعتبار براش قائل باشین، ید قاسب رو، اینجا میشه این قاسب ذلیت و یدش به منزله ید مالک است. پس رو این در نتیجه رو این مال ذلیت داریم. اون کسی که مدعی است مثل اونجا باید اثبات بکنه، اگر توانست اثبات بکنه فخوبه، اگر نتوانست اثبات بکند یحکم به این که این مال مال زیدی است که این قاسب میگه مال اوست، یحکم به ملکیت او، چون ذلیت حساب میشه، ید این قاسب با اعتراف خودش ید اوست. اگر بتونیم اعتبار قائل بشیم برای ید اینجور میشه، اما اگر ید قاسب رو نتونستیم اعتبار براش قائل بشیم، بگیم در وکیل، در امین، در مستأجر، اونجا این ید از شؤون ید مالک بود، از مظاهر ید مالک بود، ید قاسب که از مظاهر او نیست، بنابراین این ید اعتبار نداره. شرعاً عرفاً ید قاسب اعتباری نداره. بنابراین پس ما اینجا ذلیت نداریم. اونی که اومد ادعا میکند که این مال مال منه و قاسب رو تکذیب میکنه، میگه این که میگه مال زید است دروغ میگه، بی خود میگه مال منه، اون که ید ندارد رو این مال، فقط ادعا میکنه، اومده ادعا میکند این مالی که در ید این قاسب هست این مال منه، قاسب هم که ید داره که یدش اعتبار نداره، بنابراین این مال میشه از اون اموالی که لا ید علی، کسی ید روش نداره. اینجا سه نفر داریم، یه مالک اصلی است که اون بنده خدا دستش کوتاه، این میگه من ازش قصب کردم، جرأت ندارد بیاد ادعا کرد مال من، پس مالک اصلی که ید نداره، در استیلای الان رو این مال نداره. مدعی که آمده ادعا میکنه اونم ید ندارد. قاسب نفر سوم قاسب ید داره رو این مال ولی یدش اعتبار نداره چون خودش میگه قصبه. پس این مال از اموالی است که لا ید علی، نه مالک روش ید داره، نه مدعی روش ید داره، نه قاسب یدش اعتبار داره. این از اموالی است که لا ید علی. و این رو یه بحثی است در مسائل بعد میاد که اگر دو نفر ادعا کردند روی یک مالی که تحت ید هیچ کدام نیست، توجه فرمودید، مثل همینجوری در دست یه قاسبی است، این دو نفر با هم ادعا میکنن، مالک میگه مال منه، اون مدعی هم میگه مال منه، متنازعین نزاع دارن سر مالی که در ید هیچ کدامشون نیست، اینو حکمشو بعد میگیم، توجه فرمودید. حالا این بحث در قاسب آیا یدش اعتبار داره تا بشه مثل یمی، مثل امین و وکیل و مستأجر، یا نه یدش اعتبار ندارد، این مالی که دست اوست مثل مالی است که لا ید علی. مرحوم امام فرمان عرض کنم که فیه اشکال و تأمل در این که آیا ید قاسب در اینجا اعتبار داره تا مدعی که پیدا شد بگیم ادعا شده رو مالی که ذلیت داره، یا ید قاسب اعتبار نداره پس مدعی ادعایی که میکند رو مالیست که لا ید علی. این کدومه؟ فیه اشکال و تأمل. این مورد اشکال هست که بتونیم اعتبار قائل بشیم یا اعتبار قائل نشیم. و ان لا یخلو الاول من قوه، احتمال دارد قول اول رو که بگیم یدش اعتبار داره، ید قاسب هم مثل ید امین و وکیل و مستأجر اعتبار براش قائل بشیم، این خالی از قوت نیست، که در نتیجه اگر مدعی پیدا شد میگیم این ذلیت داره، یدش چیز اون مالکش زیده، ولو در دست اینه، اما با اعتراف خودش این مال مال زید است، ذلیت داره، ید این به منزله ید مالک است، پس مدعی باید اثبات بکنه. این فرمود لا یخلو من قوه. بعد یه فرع دیگه عنوان میکنن امام، نعم از ظاهر فی ما اذا لم یعترف بالقصبیه، اگر این قاسب مال که تو دستشه نیاد اعتراف بکنه که قصبه، همینقدر مبین میکسی این ماشین در اختیارش، سابقش هم نمیدونیم آیا مال زید است، مال عمر است، مال خودشه، قصبه اما اعتراف نمیکنه، یا جای دیگر که میدونیم اصلا قصب نیست ولی اون کسی که ذلیت است میگه مال زیده. خیلی وقتا میشه مثلا فرد بفرمود رفیق شما میرسه به شما، شما تسبیح دستتونه، تسبیح از دست شما میگیره، این نه امانت است، نه قصب است، نه وکیل است، نه اجیر است، همجور تسبیح از دست شما گرفته در دست اوست. حالا اگر یه ذلیت، یه مدعی اینجا پیدا شد گفت آقا این تسبیح مال من، اعتبار بر این ید هست یا نیست؟ این یدی است که نه امانت، نه وکیل است، نه مستأجر است، نه قصب است، قصبم نیست، شما رضایت داشتید، با رضایت شما تسبیح از دست شما گرفت، عبای شما رو برداشت انداخت رو دوشش، یک کسی مدعی پیدا شد این عبا مال منه، توجه فرمودید. اینجا عرض کنم که تسالم اصحاب هست، یعنی بل اتفاق همه میگن این اقرارش که میگه این مال مال زید است، این اقرار مأخوذ به این اقراره و این مال مال زید حساب میشد. در جایی که کسی ید رو مالی دارد، نه قصب است نه بکایی، هیچ کدوم از این عناوین نیست، اما خودش میگه مال زید است. این تسبیح از زید من گرفتم، این عبا رو از زید به دوش گرفتم. تجربه فرمودید اینجا تسالم اصحاب، یعنی بل اتفاق همه میگن این اعتراف قبول میشه و حساب میشد که این ید ید زید است. بنابراین اگر مدعی پیدا شد، این ذلیت داره اینجا، ذلیتش خود مالک است که این میگه مال اوست، اونی که این تسبیح از دستش گرفت. در اینجا تسالم اصحابه. ببینیم فرض قاسبم میتونیم ملحقش کنیم به این یا نه. همین که امام فرماد فیه اشکال، نعم در اونجایی که اعتراف به قصبیت نکنه یا اصلا بل قصب نباشد، میدونیم قصب نیست، ولی اعترف به انه لزید، میگه این تسبیحی که دست منه، این ساعتی که تو دست منه، این کتابی که دست منه مال زیده. یسیر و به حکم ثبوت یدهی علی، این به منظره این است که یدش ید همون مالک است که میگه مال اوست. اینجا دلیلش چیه؟ دلیل در اینجا عرض کنم که تسالم اصحاب، همه قبول دارن. وجهش چیه که علما قبول کردن اینجا را که این مال به منزله مال زید حساب میشه؟ وجهش رو بفهمیم تا ببینیم در قاسب هم میتونیم این حرف رو بزنیم، همین حرف رو اونجا هم بزنیم یا نمیشه. در این مورد آخری که تسالم هست و همه متفقن که این مال ید روش هست و ید مالک اعتبار داره رو این مال، قد یقال که دلیلش ید نیست، اینجا ید اعتبار نداره، به جهتی نه وکیل است نه امین است نه مستأجر است که بگیم اینا از مظاهر ید مالکه، نه قصب است که بگیم اعتبار نداره. اما همه علما گفتن این عرض کنم که ذلیت حساب میشه. بعضی گفتن علت دلیلش قاعده اقراره. وجه این که میگیم این ذلیت حساب میشه در این جایی که کسی ید رو مال داره، نه قصب است نه اون عناوینه دیگه، ولی همینقدر اعتراف داد این مال مال زید است و دست من. میگن دلیلش که میگیم مال زید حساب میشد، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، این قاعده دلیلشه. این کسی که الان ید داره رو این مال، تسبیح یا ساعت تو دستشه، میگه مال زید است، اقرار میکند مال زید است. اون قاعده میگه اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ یا جایز. اگر کسی اقراری کرد رو مالی بر علیه خودش، اینجا بر علیه خودش اقرار میکنه، میگه مال من نیست مال زیده، تو دست اینه، اما میگه مال زید است، این اقرار علی انفسهمه. پس اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، این با این اقرار این عین میشه ملک زید، پس ید این ید زید میشد به اقرار خودش. پس دلیل مسئله که میگیم اینجا ید زید رو این هست و این ید ید زید حساب میشه، دلیلش این قاعده اقرار رو قلم است. این یه وجه قد یقال، ولی این جواب داره. ایرادی که بهش هست این است که قاعده اقرار یه قید داره، میگه اقرار العقلا علا انفس. این علا انفس میگه در یه علا هست یه انفس، علا ضرر رو میرسونه، اقرار به ضرر نه اقرار له. اگر اقرار له باشد بگه این مال مال منه، این اقرار نافذ نیست. اگر اقرار کرد این مالی که در دست زیده است این مال مال منه، این اقرار نمیپذیره. این چرا؟ چون اقرار لنفسه، اقرار علا نفس نافذ است نه اقرار لنفس. این یه جهت که باید علا باشد. بله حالا عرض می‌کنم. یکی دیگه این که باید علا انفس بر خودش باشد. پس برای خودش لنفسه نافذ نیست، علا نفسه نافذ است. علال غیر چی؟ اقرار علال غیر. اینم این قاعده نمیگرد، علا انفس میگه. علال غیر سوا اون این که علا علال غیر باشد یا لل غیر باشد، به ضرر غیر یا به نفع غیر، قاعده او را نمیگیره. پس باید تنها برا خودش باشد اقرار، لا للغیر. برای خودش هم به ضرر خودش باشد نه به نفع خودش. اگر یه همچه اقراری باشد نافذ است. اقرار العقلا علا انفسهم به ضرر خودشون، این نافذ است. به نفع خودش نافذ نیست، به ضرر یا به نفع غیر نافذ نیست. اونا خارج از محدوده این قاعده است. فقط محدوده قاعده اقرار علا نفس است. خب اینجا این شخصی که این مال تو دستشه میگه این مال زید است. این دو جنبه درش هست. یکی این که میگه مال زید است، معناش نیست که مال من نیست، این اقرار علا نفس میشه، اینو قبول میکنه. وقتی گفت این تسبیح مال زیده، پس لازمش نیست که مال خودش نیست، این اقرار علا نفس است، اینو میپذیری که گفت مال من نیست. اما این که بگه مال زید است، این اقرار بر غیره، اقرار به نفع غیر است، این از محدوده قاعده خارج است. این قاعده اینجا رو نمیگه. کجا دارد به نفع دیگه؟ به ضرر خودش. هر جا اقرار به ضرر خودش، در همین محدوده. حالا این بحث تو قاعده اقرار باید بگیم. در اونجا عرض کنم که این علا انفس، این جار و مجرور، این متعلقه به کجاست؟ دو احتمال داره. یکی این که این علا انفس بگیم متعلق به جایزونه، اقرار العقلا جایزون علا انفسه، این علا متعلق به جایزونه، این یه احتمال. منتها جلو افتاده برای حصر، تقدیم ما حقه و تأخیر یفید الحصر، برای افاده حصر آوردندش جلو، گفتن اقرار العقلا علا انفسهم جایز، نگفتن جایزون علا انفسهم، ولی متعلق به جایزون. اگر این جور معنا کنی، همون حرفی که الان گفتیم ازش استفاده میشه که جایزون علا انفس، جواز میره رو یه فرد، جواز میره رو اونجایی که اقرار به ضرر باشد، اونم به ضرر خودش، اینجا جایزون. علا انفسهم جایزون، این یه احتمال معناش این میشه. یک احتمال این است که این علا انفسهم متعلق به اقرار باشد نه به جایزون. اقرار العقلا الذی صدر علا انفس، علا انفس یعنی اقراری که بر انفس علیه خودش هست. اقراری که کسی بکند علیه خودش اقرار نافذون مطلقا، دیگه اون قید ندارد. علا متعلق به جایزون نیست دیگه، به اقراره. اقراری که کسی بر علیه خودش بکند نافذون مطلقا، دیگه نسبت به غیر نفوذ پیدا میکنه مطلقا. فقط اگر یه جای اقرار علا انفس شد نافذ است این اقرار مطلقا. حالا اینجا که گفته است این مال زید است، اقرار علا انفس دیگه، این اقرار علا انفس نافذ است مطلقا دیگه، همه معانیش رو قبول میکنی، چون اقرار علا انفسه. میگه چی؟ میگه این مال زید است، خب این نافذ شد. فقط باید اقرار علا، اگر گفت مال منه اینو نمیپذیره، اما اگر گفت اقرار علا انفس است، این مال زید است، به ضرر خودش تمام شد، این اقرار نافذ است ولو در حق غیر اقرار کرده. اقرار علا انفسه، به جهت میگه مال من نیست. اقرار علا انفس نافذ مطلقا، اگر نسبت به غیر اقرار کرده اقرارش رو غیر، چون علا انفس است نسبت به غیر دیگه نافذ میشه. اگر علا انفس رو به جایزون بزنیم جواز محدود میشه، جواز میره رو اونجایی که اقرار علا انفس باشه، اگر اقرار علا انفس نیست جایز نیست. رو این مبنا اشکال ما وارد بود که گفتیم اینجا اقرار، عرض کنم که بله، اقرار در اینجا اقرار علا انفسه، فقط برای خودش نافذ نیست، اما برای دیگرانم نافذ نیست، چون جواز فقط رفته رو اقرار علا انفس. اما اگر اقرار را بزنیم، علا انفس را به اقرار بزنیم، میشه اقراری که علا انفس است این جور اقرار نافذون مطلقا، در حق خودش و در حق دیگران. در حق خودش خب میگه مال من نیست، قبول کردیم، گفتیم چون این اقرار دو جهت داره، میگه مال غیره است، یعنی مال من نیست، مال او هست. اینی که میگه مال من نیست پذیرفته است، چون اقرار علا انفسه. اینم که گفت مال غیره است اونم نافذ است، چون این اقرار لنفسه نیست، اقرار علا نفسه است. پس بعضی قائلن که اگر ما علا انفس رو به اقرار متعلق به اقرار بدانیم، اینجور عرض کنم که اقرارها که میگه این مال زید است نافذ میشه، چون به ضرر خودشه، اقراری به ضرره، ولو اون وقت به نفع دیگریست، به نفع دیگرشو میپذیر. بعضی اینجور گفتن، رو این مبنا اینجا درست میشه، وقتی گفت این مال زید است، چون دو جنبه داره، اقرار به ضرر خودشه، این اقرار نافذ است ولو در حق دیگران، که میگه مال زید است، پس مال زید بودن نافذ است. رو این مبنا بعضی گفتن پس میشه به این قاعده تمسک کرد، ولی باز اینم اشکال میشه روش کرد. اشکالش این است که ولو ما عرض کنم که علا رو، علا انفس رو، این قید رو، جار و مجرور رو متعلق به اقرار هم بگیریم، باز موضوع رو محدود میکند. موضوع که محدود شد نمیتونیم بگیم جایزون مطلقا دیگه، جایزون مطلقات که نمیشه، موضوعش جایزون، حکم رفته روی موضوع، موضوعش قید دارن. وقتی موضوع مزیق شد حکمم مزیق میشه. پس رو همین مبنا هم که بگیم علا انفس قید است برای اقرار، مجموعاً میشه چی؟ اقراری که علا انفس است، اقراری که صدر من المقر بر ضرر خودش، جایزون، نمیتونه بگیم جایزون مطلقا ولو برای به نفع غیر باشد. جایزون یعنی همین جایز است. در این چارچوبه اقراری که به ضرر خودش واقع شد، این اقرار مقید نافذ است. همین نفوذ میخورد به همین موضوع مقید، دیگه نمیتونیم بگیم نافذون مطلقا. پس بنابراین چه علا انفس رو ما قید بگیریم برای اقرار که موضوع مقید بشه، چه قید بگیریم برای جایزون که حکم رو مقید بکنیم، به این قاعده در ما نحنفی نمیتونیم تمسک کنیم. به جهت این اقرار درست علا انفس کرده میگه مال من نیست، این جنبش نافذه، اما اون جنبی که گفت این مال زیده است، این نافذ نیست. بنابراین پس تأثیری اقرارش نداره. پس این که گفتیم قولش حجت میشه و این مال میشه مال زید، زید ید رو این مال پیدا میکند برای خاطر اقرار این، این تمام نیست. این شهادت که نیست اینجا، شهادت یه نفر شهادت بده چه دلیلی برای حجیتش ده؟ بله خب شهادت هم کش شهادت باید اقلا دو نفر باشن، یه نفر پذیرفت. بله اون که شهادتش برای خودش نافذ نیست، شهادت او. بله کی؟ این شخص، این که الان دستشه شهادت میده. شما الان میفرمایید از باب شهادت، شهادت دو نفر باید باشن نه یه نفر، یه نفر پذیرفته نمیشه، از باب شهادت نیست. بله عرض کنم که بعضی قائل شدن که این دلیل اعتبار این اقرار اون قاعده دیگریست. یه قاعده دیگه داریم، من ملک شیئا ملک الاقرار به. موضوع که مزیق شد، یعنی موضوع شد علا انفس، اقرار به ضرر، درسته؟ درسته؟ موضوع مزیق نمیشه. ببینید حکم میاد رو این موضوع، این موضوع الان جایزون رو چه موضوعی رفته؟ رو اقرار به ضرر. اقرار این موضوع حکم است. ما نمیتونیم این رو تصریح بدیم بگیم اگر اقرار به نفع دیگری شد اون وقت نافذ است. از کجا؟ این جایزون این موضوعشه. موضوع مزیقه، موضوع که مزیق شد حکم آمده رو همین موضوع. اون آیوم گفتن که وقتی به اقرار خورد اون وقت معنیش میشد اقراری که به ضرر کسی هست، این اقرار نافذون مطلقا در حق خود. اگر کسی به ضرر خودش اقرار کرد، این اقرار نافذ است ولو به نفع دیگری باشه. ما میگیم نه این نمیشه، ولو چون موضوع وقتی مقید شد جواز میره رو همون موضوع دیگه، از موضوع خودش تعدی و تصریح به غیر نمی کنه. بعضی قائل شدن که دلیل مسئله که میگیم علما قبول دارن همه که این اقرار نافذ است، اینجا از باب قاعده من ملکه. یه قاعده دیگه از قواعد فقهی است که همون آیبودنوردی تو هم جلد اول از کنم که قواعد الفقهیشون که قاعده ید هست، اولین قاعده همین قاعده ململک شون عنوان میکنه. ململک شیئن ملک الاقرار به، کسی که مالک چیزیست، چیزی در اختیارش هست، مالک اقرار به او هم است. هر چیزی در اختیار انسانه مالک اوست، میتوند روش هم اقرار بکنه. یه عینی در دست شما هست، شما مالک عینی یعنی اختیار تصرفات اون عین مال شماست، میتونید تملیک کنید به زید. مالک عین که هستید، مالک تصرفاتی که روی این عین هست هستید، میتونید بیع کنید، میتونید صلح کنید، میتونید هبه کنید به کسی، میتونید هم اقرار روش بکنید، بگید این مال زید است. من ملک شیئاً، کسی که مالک چیزی است میتوند روش تصرفاتی بکنند، بفروشد، صلح کند، هبه کند. من ملک شیئاً، کسی که مالک چیزی است، تصرفات چیزی در اختیارش هست، ملک الاقرار به، میتوند اقرار رو اونم بکند، بگرد این مال زید است. پس در اینجا ذلیت این تسبیح تو دستشه، ظاهرش هست مالک این تسبیح هست. ملک الاقرار به، میتوند بیاد بگرد این تسبیح مال زید است. پس دلیل اعتبار این اقرار که ما میگیم وقتی گفت مال زید است، زید ید پیدا میکند رو این مال، این قاعده است که من ملک شیئاً، کسی که مالک چیزی است در اختیار اوست، تصرفات رو رو من میتونم انجام بدم، میتونم روش اقرار هم بکنم، بگم این تسبیح مال زید است. پس به این دلیل و به این قاعده این اقرار درست میشه، میشه این مال مال زید، ملک زید، پس ذلیت است، ید رو این مال هست. این یه وجه، اینم قابل خدشه است. خدشه‌ای که در اینجا هست این است که من ملک شیئاً، کسی که مالک چیزی است، یعنی چیزی در اختیارشه، همونی که در اختیارش هست رو میتوند اقرار روش بکند. اینجا تسبیح تو دستشه، مالک اوست، یعنی چی؟ یعنی میتوند هبه کند، میتوند بیع کند، میتوند صلح بکند، مالک این اختیارات هست. اما این که بیاد بگد این مال زید است، مالک هم چیزی نبود، تصرفاتش رو این رو مالک بود، میتوند اقرارم بهش بکن، اقرار کند من این رو تملیک کردم به زید، قبول میشه. اقرار کند من صلح کردم به زید، قبول میشه، چون مالک اون تصرفات بود، در اختیارش بود، میتونه اقرار کند. اما اقرار نمی کند که من تملیک کردم، اقرار میکند تسبیح مال زید است، مالک هم چیزی نبود. از کجا این اختیار داشت که بگد این تسبیح مال زید است؟ چیزی که در ید انسان هست، اختیاراتش رو او این است که بفروشد، مصالحه کند، تصرفات مالکانه روش بکند. اما این که بگد مال زید است، مال من نیست، مال زید است، این از شؤون تصرفات روئه نیست تا بگیم مالکش بود. به قول مرحوم آقای بجنوردی میگه خلطون وقع خلطون، یه خلطی اینجا شده. کسی که مالک چیزیست، یعنی تصرفاتی که رو اون مال میشه در دست اینه، بیع و شراب و نمیدونم هبه و صلح و اجاره و همش در اختیار اینه. میتوندم اقرار بکنم، بگه من اجاره دادم، قبول میشه، بگه من صلح کردم، قبول میشه، فروختم، قبول میشه. اما اقرار کند که این مال زید است، این همچه اختیاری نداشت، همچه اقراری نمیتونه بکنه، مالک هم چیزی نبود تا اون وقت مالک اقرار روش هم باشه. بنابراین پس این هم نمیتونه دلیل باشه. تنها چیزی که اینجا میموند این است که بگیم بناء عقلا، این درسته. بناء عقلا بر این است که اگر چنانچه کسی مالی تو دستش هست، در ید او، تحت استیلای او هست و اقرار کند که این مال زید است، عقلا ترتیب آثار ملکیت زید برش بدون دغدغه. بناء عقلا بر این است. پس تسالم اصحاب که همه بالاتفاق میگن اگر مالی در اختیار کسی است ولی قصب نیست، وکیل نیست، عرض کنم عناوین جواز و اینا رو نداره، همینقدر در ید اوست، اگر گفت مال زید است، علما بالاتفاق قبول دارند، وجهش هم بناء عقلا است، نه قاعده اقرار یا قاعده من ملک، وجهش بناء عقلا است. الله علی سیدنا محمد.